صبح ما و شما، دور سفره شور و شعر و نشاط در مجله صبحگاهی رادیو دری. کافه صبح.
دورنگی ها و برنامه کافه صبح ها به صورت زنده میشنوین. دوستان، یک صحبتی که همیشه در افغانستان بوده طی سالهای گذشته و همیال هم فعلا در جریان هستی است که نسبت به یک زبان، نسبت به یک خط تبعیض قائل میشن، آدم ها دورنگ میشن و در حالی که اعلام میشه که مثلا دو زبان در کشور رسمیت داره، یک زبان بیشتر به قول برادران ایرانی تحویل میگیرن. در سالهای گذشته هم بوده که مثلا شهروالی کابل به خاطر سد معبر لوهای مزاحم از سد شهر و پیاده‌روها جمع‌آوری میکردن، اما لوهای جمع میشدن که به زبان فارسی بودن. خب در این روزها هم میبینیم که در خیلی از جاهای افغانستان لوهای فارسی جمع‌آوری میشن. روز گذشته خب یک لوحه از دانشگاه استاد برهان‌الدین ربانی جمع‌آوری شده و نمونه‌اش در جای دیگه هم بوده. اما این خوب است که مثلا یک مسئله اجرا شوه، اما چرا نسبت به یک زبان؟ این خودش یک رنگ بودن زیر سوال میبره. و اما تبعیض و دورنگی در فضای خانواده مسئله مهمی است که باید مورد بحث قرار بگیره. توسط دکتر احسان نوری، روانشناس و کارشناس، امروز برنامه صحبتشان رو میشنویم.
بنامان که بودن ما یاد از او سلام تقدیم میکنم خدمت شما. شما بعضی وقتا شنیدین که بعضی دخترها یا پسرها گفته مادرم اصلا مرا دوست نداره و پیش دوستای خودی موضوع را گفته کاش که من مثل تو مادر میداشتم، کاش که من مثل تو پدر، و همیشه این صحبت کرده کاش که مرا خانواده مثل تو حمایت میکرد. چقدر خانواده که تو را حمایت میکنه و این صحبت ها چرا به میان میآید؟ چرا میگن این صحبت ها و خانواده ها چرا این تفکیک وجود داره؟ بعض اوقات بعض خانواده ها سه پسر داره، یک پسر خود به خاطر که مثلا لایق است، پیش مردم خیلی خوب صحبت میتونه، مثلا اونا را سربلند میسازه به گفته خودشان، اون را دوست داره. این بچه های دیگه که مهارت های کم مثلا دارن به مکتب اول نمره نشده، این بچه ها میگه خب ما اول نمره نشدیم، مال گناه ما چی است؟ اصلا ما تنبل هستیم، گناه ما چی است که فرق قائل میشین؟ و این چیزایی است که در فکر پدر، در خانواده فکر پدر مادر والدین فرق میکنه. چرا خانواده این رفتار نشان میده پدر مادر ها؟ دوم، اگر نشان میده چی عوامل باعث ازی میشه؟ سوم، اگر نشان دادن حالا چی مشکل ایجاد میشه؟ اول خب پدر مادرها زمان که فرق قائل میشن میان دختر خود، میان پسر خود، میان دو پسر خود، مشکل حساسی در کجاست؟ میشه که پسرشان خیلی مثلا لایق است و در هر جا یاد میشه از او میگه پسرت خیلی لایق است، کل میمان و خالج کاکاش کلگی میفهمه که این خیلی لایق بوده در مکتب، در دانشگاه، و فرد بوده که همیشه اجتماعی بوده. از او خاطر پدر مادرم خیلی میای طرف همین طرفداری از ایره میکنه و در خانواده او بیچاره کسایی که خرد هستن و یک عقده میگیرن، میگه خب پدر مادر که ما رو دوست نداره. یا بعض خانواده کس دختر خود هر چیز میگه، برو دختر هستی، فلان هستی، صحبت ها رو برش میکنه میشه و میگه که دخترها بیازو میره کجا میمانه، مال مردم از فلان هستی، صحبت ها رو میشه میکنه و اصلا هم خوب نیست. بر ما هر دوش فرزند است، مساویانه عدال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چقدر خوب میگه، میگه عدالت بین فرزندایتون مراعات کنین. اگر شما این تفاوت قائل میشین به خاطر جنسیتی که این دختر هستی پسر، به خاطر استعداد یک کسه، اصلا این کار نکنه. شما پسرت، پسرای تانه، دخترای تانه، بدون در نظر داشت کدام مثلا که اول نمره از پول داره مثلا مقبول است، بدون از اینا باید، بدون در نظر داشت یه عوامل باید دوستشان داشته باشه. این کم کم بالا میره. عاملای متفاوت وجود داره روی موضوع که تفکیک و همین فاصله ایجاد میشه. مسئله چی است؟ اصلا چرا این میشه؟ یکی از عاملا عدم آگاهی پدر مادر است از اینکه باید کل فرزندای خود به نگاه ببینه. دوم، میتونه که ما ترتیب مثلا فرزند اول خیلی دوست داره بازه، وقت زیاد برش میمانن و کوشش میکنه که خیلی خوب به کل چیز برسه، یا طفل اول شما وقت تولد شده، بعد از او 10 سال بعد دیگه طفل تولد شده، این فاصله خیلی زیاد و فاصله خیلی کم باعث مشکلات میشه. پس خانواده خیلی کوشش کنه این نکته رو در نظر بگیره. نکته سوم، ترس و استراب ایجاد میکنه. خیلی ترس استراب مشکل برش، همیشه میترسه، ترس داره، استراب داره، از همون نایه ضربه خورده، میگه که چرا مرا کسی دوست نداره، چرا همتو ناخودآگاه میگه این صحبت ها. یعنی خیلی ما مشکل داریم در جامعه خود از قسمت خانواده و مهارت ها را اصلا کسب نکردیم و تلاش نکردیم برش یاد بگیریم.
تشکر از کارشناس محترم برنامه و از شما عزیزانی که امروز همراه برنامه کافسا بودین. همه رقم چی پیامکی چی صدای گرمتونه برای ما ارسال کردین و یا حضورتان گرمابخش کافسا بود. از دورنگی ها گفتیم و اما فردا چی خواهیم گفت؟ فردا از کمرنگی ها و پررنگی ها میگم. چرا بعضی از آدم ها کمرنگ میشن، عاطفشان کم میشن، مهربانیشان کم میشن، یا نسبت به قدیمترها بیمهرتر میشن، یا بعضی از آدم ها پررنگ میشن مثلا خشونتشان زیاد میشن، به نظر شما چی علتی میتونه داشته باشه؟ فردا از کمرنگی ها و پررنگی ها بر ما در کافه صبح بگوین. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
با اعلام ساعت 9 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان در خدمتتان هستیم و سومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. رئیس سازمان جهانی بهداشت و رئیس دولت موقت طالبان درباره اوضاع صحی و بهداشتی این کشور گفتگو کردند. در دیدار تدروس آدهانوم گبریسوس رئیس سازمان بهداشت جهانی با ملا محمد حسن آخوند که در ارگ ریاست جمهوری کابل انجام شده است، ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس دولت طالبان و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این کشور هم این گروه هم حضور داشتند. در این دیدار طرفها بر ادامه کمک‌های بهداشتی جامعه جهانی به افغانستان تاکید کردند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که این سفر پس از تعلیق کمک‌های مالی بانک جهانی با بخش بهداشت در افغانستان انجام شده و هدف آن گفتگو درباره ادامه این کمک ها بوده است. از جزئیات بیشتر این دیدار گزارشی دریافت نشده است. پیشتر سازمان جهانی بهداشت درباره کمبود دوا و تجهیزات صحی در افغانستان هشدار داده بود. پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان از 24 اسد کمک های بین المللی به بخش بهداشت و درمان افغانستان متوقف شد و قرار است که رئیس سازمان جهانی بهداشت زمینه این کمک ها را تسهیل کند. حکومت طالبان برای ولایات ننگرهار و کنر والیان جدید تعیین کرده. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان در صفحه توییترش نوشته است که وزارت داخله مولوی مزمل را به حیث رئیس تنظیمه و والی ننگرهار و مولوی محمد قاسم را به حیث والی کنر تعیین نموده است. همکارم محمد آصف شینواری از جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان برای ولایت ننگرهار و کنر والین جدید تعیین نمودند. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان در صفحه توییترش نوشته است که وزارت داخله کشور مولوی مزمل را به حیث رئیس تنظیم و والی ننگرهار و مولوی محمد قاسم را به حیث والی کنر تعیین نموده است. بعد از گذشت یک ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان این نخستین بار است که تغییرات در رده های بالای طالبان صورت می گیرد. محمد حسن ترابی والی پیشینی ولایت کنر در شبکه های اجتماعی متهم به قطع جنگلات طبیعی در ولایت کنر و قاچاق چوب به خارج از کشور گردیده بود که حکومت طالبان برای بررسی این اتهامات هیئت را به سرپرستی معین وزارت زراعت و مالداری به ولایت کنر فرستاد و بعد از برگشت این هیئت به کابل تصمیمی برای برکناری والی کنر گرفته شد. ذبیح الله مجاهد همچنان در صفحه تویترش نوشته است که ندا محمد والی پیشینی ولایت ننگرهار با حیث فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار، حاجی ناصر با حیث فرماندهی پولیس ولایت هرات، مولوی محمد انور با حیث معاون والی خوست و همچنان مولوی محبوب شاه با حیث فرماندهی پولیس ولایت خوست تقرر حاصل نموده است. تا اکنون همه مسئولان بلند رتبه طالبان به حیث سرپرستان ادارات گماشته شده است. طالبان گفته است این گام را برای آغاز عمرت حکومتداری برداشته است، اما دیده می شود که هنوز هم کارهای ادارات بیشتر به طور منظم آغاز نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کمیسیون ویژه برای برگزاری مراسم تحلیف کابینه دولت طالبان در افغانستان تشکیل شده است. احمد جان احمدی سرپرست ریاست کل اداره امور گروه طالبان دیروز در مراسم معرفی سرپرست وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان گفت که کمیسیون ویژه برای برگزاری مراسم تحلیف اعضای کابینه طالبان تشکیل شده است و فعالیت‌های این کمیسیون ادامه دارد. احمد جان احمدی با بیان این که دولت موقت طالبان در حال تکمیل شدن است افزود که مراسم تحلیف اعضای کابینه به زودی برگزار می شود. گروه طالبان که از 15 اوت قدرت را در افغانستان در دست دارد 7 سپتامبر اسامی اعضای دولت موقت خود را معرفی کرد. کابینه معرفی شده طالبان انتقاد مخالفان داخلی و جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. از نظر منتقدان ترکیب کابینه جدید با وعده طالبان درباره تشکیل دولتی فراگیر در تضاد است. طالبان با ارسال پیامی به ریاست دانشگاه کابل طرح جلوگیری از دروس مختلط محصلین دختر و پسر را ارائه داده است. خبرگزاری رسمی روسیه اسپوتنیک گزارش داد که ریاست دفتر وزارت تحصیلات عالی طالبان با ارسال پیام به ریاست دانشگاه کابل گفته است که طرح جلوگیری از یکی بودن محصلین دختر و پسر در کلاس در مورد بخش اول و دوم مشکلی وجود ندارد. دروس طبقه اوناز قبل از ظهر و طبقه ذکور بعد از ظهر ترتیب داده شود. بر اساس این گزارش در بعضی از دانشکده‌ها که شمار محصلان دختر و پسر از تناسب معین برخوردار نمی باشند، در صورتی که کلاس ذکور و اناث بیشتر از 10 باشد، صنوف جداگانه تشکیل شود. دروس طبقه اناث قبل از ظهر و طبقه ذکور بعد از ظهر ترتیب داده شود. در کلاس که شمار محصلین ذکور و اناث کمتر از 10 باشد، در داخل دانشکده مربوطه به دیپارتمانت مناسب تبدیل شوند. طالبان درس خواندن محصلین دختر و پسر در کنار یکدیگر را مخالف شرع و عرف دانسته است. طبق اعلام وزیر تحصیلات عالی طالبان، جداسازی جنسیتی تنها مشمول کلاس درس نخواهد بود، بلکه در کل محوطه دانشگاه ها نباید هیچ دختر و پسری با هم برخورد داشته باشند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت که فرار خفتبار آمریکا از افغانستان نشان داد که جهان تک قطبی شکل نخواهد گرفت. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز گذشته در مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی گفت که آمریکا در این 30 ادعای جهان تک قطبی را داشت، اما اراده خدا خلاف آن بود و جهان اسلام نیز واقعی درست خلاف ادعای آمریکا را رقم زد. سرلشکر باقری افزود آنچه در افغانستان انجام شده است باید پیشروی کشورهای منطقه باشد که بدون توجه به رویکردهای منطقه نمیتوانند شاهد ثبات و آرامش و اقتدار قدرتشان باشند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت افغانستان با دولت وابسته ای که بدون اتکا به مردم بود و با اعتماد به آمریکا و پاپوش درست کردن برای تمامی همکاری ها و رویکردهای منطقوی و همسایگان به این روز افتاد و اردو و حاکمیت در طی 10 روز از دست رفت و با خفت فرار کردن. معاون وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که مقامات مسکو منتظر تحقق وعده های طالبان درباره حفظ صلح و ثبات در افغانستان هستند و بر اساس اقدامات آنها در خصوص رابطه آتی با کابل تصمیم خواهند گرفت. آندری رودنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه کنفرانس روسیه و ازبکستان در مقابل چالش‌های توسعه و امنیت در مرحله تاریخی جدید از تعامل دو جانبه اعلام کرد که مقامات مسکو انتظار دارند مقامات جنبش طالبان با وعده خود در خصوص تثبیت اوضاع و حفظ صلح در افغانستان عمل کنند، هرچند مسلماً مشکلاتی در این رابطه وجود دارد. این دیپلمات بلندپایه روس یادآور شد وخامت اوضاع در افغانستان باعث افزایش تهدیدات تروریستی و افرادگرایی هم برای روسیه و هم برای جمهوری‌های منطقه آسیای مرکزی شده است. ضمن اینکه تثبیت اوضاع در افغانستان این امکان را به وجود خواهد آورد تا روسیه در خصوص رابطه آتی خود با کابل زودتر تصمیم گیری کند. کنفرانس روسیه و ازبکستان در مقابل چالش‌های توسعه و امنیت در مرحله تاریخی جدید از تعامل دو جانبه که در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز به کار کرده در مؤسسه تحقیقات راهبردی و بین منطقوی زیر نظر دفتر ریاست جمهوری این کشور و باشگاه مباحثات بین‌المللی والدای روسیه سازماندهی شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. وقتتان بخیر.
سلامتی و جانجوری یک آیکتان آرزوی قلبی ماست. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انیس تنهایی را با هم بشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام آن که جان را فکرت آموخت. عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. حال دلتان چطور است؟ در خدمت شما سروران گرامی هستیم از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. امید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، امروز می‌خواهیم کتاب کار عمیق نوشته کال نیوپورت را خدمتتان معرفی کنیم که به موضوع مهم تمرکز بر کارهای مهم و اصلی می‌پردازد. مترجم این اثر ناهیده ملکی است. نیوپورت در این کتاب می‌کوشد در دو بخش کلی ایده و قوانین ابتدا خواننده را به پذیرش ارزشمند بودن کار عمیق برساند، سپس روش‌هایی را برای چگونگی انجام کار عمیق بیاموزد. اگر به اهمیت و ارزش کار عمیق پی ببریم، بخش زیادی از مسیر را پیموده‌ایم. با رسیدن به این تشخیص قطعاً تلاش خواهیم کرد راه و روش انجامش را پیدا کنیم. نیوپورت تکنیک‌های زیادی برای ارائه دارد که آنها را در این کتاب ارائه کرده است. داشتن مهارت انجام کار عمیق و نتایج شگفت‌انگیز و تغییرات عمده‌ای در زندگی کاری ما منجر می شود. بسیاری از ما افرادی که چندین کار را به صورت همزمان انجام می دهند تحسین می کنیم. دوست داریم خودمان هم با انجام همزمان و یا سریع چندین کار بازدهی من را بیشتر و در وقت من صرفه‌جویی کنیم. اما مشکل بزرگی در این نگرش وجود دارد. هیچ نتیجه مهم و قابل افتخاری با این شیوه به دست نمی آید. در اقتصاد فعلی روز به روز به تمرکز و کار عمیق بیشتر نیاز پیدا می کنیم و همزمان روز به روز داشتن تمرکز و کار عمیق سخت‌تر و سخت‌تر می شود. این گونه است که داشتن مهارت کار عمیق شما را به یکی از معدود افراد بسیار ارزشمند در کسب و کار و زندگی شخصیتان تبدیل می کند. کارل یونگ که یکی از تأثیرگذارترین متفکران قرن بیستم است، به گفته نویسنده کتاب به خوبی مفهوم کار عمیق را درک کرده و این مفهوم اساسی را به کار بسته است. اگر سایر شخصیت‌های تأثیرگذار دوران دیگر و همینطور معاصر را هم بررسی کنیم، به همین نتیجه در مورد آنها نیز می‌رسیم. تعهد به کار عمیق ویژگی مشترک تمام این شخصیت هاست. به عنوان مثال، نیل استیونسون به عنوان یک نویسنده معروف دلیل کنارگیریش از رسانه‌های اجتماعی و حتی ایمیل را چنین شرح داده است: اگر زندگیم را به نحوی سازماندهی کنم که بتوانم زمانهای طولانی، متوالی و بدون وقفه زیادی به دست آورم، می توانم رمان بنویسم. اگر به جای آن زمانهای پراکنده زیادی داشته باشم، چه چیزی جایگزین آن می شود؟ به جای رمانی که مدتی طولانی زبان زده خاص و عام خواهد بود، یک دسته از پیام‌های الکترونیکی وجود خواهد داشت که برای افراد مختلف فرستادم. دوستان عزیز، اجازه بدهید که در این لحظه چند تعریف کار عمیق که در مقدمه کتاب آمده است را خدمتتان بخوانیم و با هم مرور کنیم. کار عمیق، فعالیت‌های حرفه‌ای انجام شده در حالت تمرکز کامل بدون حواس پرتی که توانایی‌های شناختی شما را به حد اعلای خود برساند. این تلاش‌ها ارزش‌آفرین هستند. مهارت شما را بهبود می‌بخشند و تکرارشان دشوار است. کار عمیق برای بهره‌گیری کامل از استعداد و ظرفیت ذهنیتان ضروری است. در حال حاضر پس از دهه‌ها تحقیق در روانشناسی و علوم اعصاب می‌دانیم که حتی فشار روانی همراه با کار عمیق هم برای بهبود توانایی‌هایتان ضروری است. به عبارت دیگر، کار عمیق دقیقاً همان تلاشی بود که در اوایل قرن بیستم برای متمایز بودن در زمینه دشواری مانند روانپزشکی علمی مورد نیاز بود. از شما دعوت می کنم که در این لحظه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان همراه، سلام. باز هم با برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب میهمان شما هستیم. پس از اسلام آوردن ایرانیان، حکومت‌های مختلف برای نشان دادن عظمت خود در صدد برآمدند تا دربارهایی با شکوه چون دوره ایران باستان ایجاد کنند. این روند در دوره غزنویان و سلجوقیان شدت گرفت و این دو سلسله اگرچه ترک نژاد بودند، اما اهمیت خاصی برای فرهنگ ایرانی قائل بودند و زمینه لازم برای رشد آن فراهم آوردند. تأسیس کتابخانه‌های متعدد در این دوره به همت افراد قدرتمندی چون خواجه نظام الملک زمینه برای هنر کتاب آرایی هم فراهم شد. اما اوج هنر کتاب آرایی در ایران به دوره تیموری مربوط است. شرایط دربار تیموریان و توجه وافر آنها به هنر زمینه مناسبی را برای رشد هنر کتاب آرایی فراهم کرد، تا حدی که تولید نسخ خطی در این دوره چند برابر شد. یکی از ارزشمندترین کتاب‌های این دوره شاهنامه بایسون‌قوری است که در کتابخانه هرات تولید شد. شاهنامه بایسون‌قوری نسخه کهن نگاردار شاهنامه فردوسی است که به لحاظ کتاب آرایی و ارزش‌های هنری از اهمیت فراوانی برخوردار است. این کتاب ارزشمند و نفیس 22 نگارگری در مکتب هرات دارد و در سال 833 قمری تهیه شده است. این اثر اکنون در کتابخانه کاخ موزه گلستان نگهداری می شود و در برنامه حافظه جهانی یونسکو به عنوان نشانی از سوی ایران ثبت شده است. این شاهنامه با 26 سانتی متر در 38 سانتی متر شامل 700 صفحه که در هر صفحه 31 سطر و در هر سطر شامل 3 بیت به قلم نستعلیق بر کاغذ خانبالغ نخودی کتابت شده است. این اثر با یک شمس مذهب عالی حاوی کتیبه‌ای به قلم رقا بر زمینه زرین شامل نام و القاب بایسون‌قور میرزا آغاز می شود. صفحه های دوم و سوم شامل تصویر شکارگاه است و بر دو صفحه مذهب به نقش دو ترنج نام و القاب آن شاهزاده دیده می شود. دو صفحه حاوی مقدمه منصور و نیز دو صفحه آغاز متن شاهنامه با حاشیه های مذهب مرصع آراسته و بین سطور آنها طلا اندازی شده است. دوستان و شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه شنونده برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیایی کتاب بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
راهی که می رفتند پر از درختان بلند و گلهای خوشبو بود که مانی تا به حال نظیر آنها را ندیده بود. بوی ملایم و دلپذیری داشتند که آدمی را جذب می کرد. مانی به اطرافش نگاه کرد. از دیدن درختانی با آن عظمت متعجب شده بود. زیر پاهایشان علفزاری نرم بود که راه رفتن را برایشان آسان می کرد. 10 دقیقه بعد، مانی کلبه ای را دید که از دودکش آن دود بلند شده بود. اطرافش مانند جاده‌ای که از آن آمدند سرسبز و معطر بود. درختان دور تا دور کلبه را احاطه کرده بودند. روبروی کلبه هم گلهای رنگارنگ زیادی بود که آدمی را به وجد می آورد. مانی نتوانست خوشحالیش را پنهان کند. گفت: اینجا خیلی قشنگه، مثل بهشته. ایلیا خندید و گفت: چی میگی پسر، اینجا خود بهشته. هر دو خندیدند و به سمت کلبه رفتند. وقتی رسیدند ایلیا آرام در زد و خیلی زود پیر مردی ریش سفید با قدی بلند و چشمانی نافذ در را به رویشان باز کرد. لبخند روی لبانش نشان میداد که چقدر مهربان است. مانی وقتی که لبخند پیر مرد را دید آرام شد. سلام.
سلام به روی ماهتون، خیلی خوش اومدی. بفرمایین داخل.
ایلیا و مانی وارد شدند. درون کلبه هم مانند بیرونش زیبا و دلنشین بود. کوچک بود اما آرامش در آن موج می زد. مانی به اطرافش نگاه کرد و کلبه را ورانداز کرد. دور تا دور کلبه چند تخت کوچک و زیبا بود که تمام کلبه را پر کرده بود. شبیه مبل، اما از آن هم زیباتر. وسط کلبه یک کرسی بود و روی آن بساط چای و شیرینی و میوه. چند گلدان هم با ترتیب خاصی کنار تخت‌ها چیده شده بود. مانی و ایلیا روی یکی از تخت‌ها نشستند. ایلیا گفت: عموسامی، اینم مانی.
همون دوستم که خیلی ازش تعریف کرده بودم. عمو سامی به مانی نگاه کرد، لبخند زد و در حالی که برای آنها چای میریخت گفت:
از دیدنت خیلی خوشحالم مانی، اما انگار خیلی وقت میشناسمه، خیلی برام آشنایی.
مانی هم گفت: ممنونم عمو سامی، حس عجیبی دارم، منم انگار شما رو میشناسم، خیلی احساس راحتی میکنم اینجا.
اینجا خونه خودته، کوچیکه، اما فکر کنم بتونی راحت باشی.
ببخشید سر زده اومدم دیگه، ایلیا خیلی اصرار کرد، منم مشتاق شدم، وگرنه نمیخواستم مزاحم بشم.
این حرفو نزن پسرم، واقعا از این که اومدی اینجا خوشحالم.
ایلیا هم گفت: کم کم میفهمی که اینجا از خونه خودتم راحت تری. عمو سامی خودمونه، اینقدر مهربونی که آدم فکر میکنه تو خونه خودشه.
عمو سامی گفت: اینقدر ازم تعریف نکن ایلیا، اونقدر هم خوب نیستم، اگه بچه های خوبی نباشید حسابتون رو میرسم.
ایلیا خندید و گفت: ما بچه خوبی هستیم.
چند دقیقه در سکوت گذشت، با هم چای خوردند و بعد از آن عمو سامی برایشان شامی را که آماده کرده بود کشید و مانی با اشتها و ولع تمام غذای خود را خورد. میدانست اولین باری است که غذایش را کامل میخورد. احساس کرد آب و هوا و گرمی این کلبه و وجود عمو سامی روی اشتهایش تأثیر گذاشته.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
بنام تو آغاز می کنیم ای بخشنده مهربان، بنام خدای توانا، بنام خدای بی همتا. مثل همیشه گرم و صمیمانه با شما دوستای قندیم و شما مهربانه شیرین زبان سلام میکنیم. سلام بر روی ماهتان، سلام به خنده های زیبایتان. دختر و بچه های دوست داشتنی، به برنامه خودتان شاپرک خوش آمدین. این برنامه با حضور شما بهترین میشه، پس در کنار ما باشین. راستی نازنینا، ما 15 دقیقه با شما هستیم و دلخوشی ما هم حضور شما در همین برنامه است. خروس پرتلایی میزنه زیر آواز، با صدای بلندش میکنه صبح آغاز. قوقوی قوقو بیدار شید، صبح آمده دوباره، بس دیگه تنبلی، وقت تلاش و کاره. اگه میخواین همیشه سالم و سرحال باشین، باید توی صبح زود از رخت خواب جدا شین. دوسته قندم، امیدوارم که این صبحتان و این روزتان با خوبی و خوشی آغاز کنین و تا پایان شب اتفاقی خیلی خوب و خوشحال کننده برتان پیش بیه. اطفال نازنین، همه ما و شما به جاهای جدید وارد شدیم. مثلا گاهی خانه ما تبدیل کردیم و رفتیم به یک خانه جدید دیگه. این خانه برای ما تازه است، نو است. یا مثلا از این مکتبی که درس میخوانین رفتین به یک مکتب دیگه، یا حتی از شهر خودتان سفر کردین به یک شهر دیگه. آدم وقتی وارد یک جای جدید میشه اولش یک ذره ترس میخوره، خود نمیفهمه که با چه قسم آدمایی برخورد میکنه، نمیدونه که چه اتفاقی ممکن است برش پیش بیه، به همین خاطر یک ذره پریشان است و تشویش داره. خروس ما هم که در برنامه شاپرک است وارد یک جنگل شده و هر روز با یک حیوان جدید هم آشنا میشه. جنگل برای خروس ما ترسش خود داره، اما برش جالب هم است. امروز هم میریم همراه میشیم با خروس برنامه شاپرک در جنگل.
کوکولی قوقا، خب به نظرم که باید از ایرا برم. نه نه ایراست، درسته. حالا چی کنم؟ اگر چپ برم رایم دور میشه، اگر راست برم شاید بازم رایم دور شوه. حالا چطور کنم؟ سخت شد کوکولی قوقا، هنوز در جنگل با دراهی روبرو نشده بودم. شاید باید راست برم. باش ببینم که افتاو کدام طرف هست. هر طرف که افتاو بود همون طرف میرم. چی بود؟ خوخوله خوخو، یک برگ درخت کلانی بود ها، و جایی که بفتن در روی زمین رفت اون طرف. چی عجیب است. خوخوله خوخو، یکی دیگه ها، چرا برگای درخت ها عجیب و غریب شدن؟ از شاخچه ها کنده شدن و جایی که در روی زمین بفتن یک طرف دیگه میرن. خوخوله خوخو، شاید شمال اون را این طرف اون طرف میبرن. نه بابا کنخولی کنخو، قشمال هم که نیست، قشمال پرزور است که برگار این طرف و طرف ببرم. کنخولی کنخو، اینه یکی دیگه. البته این برگا یکم فرق هم میکنن، یعنی از کدام درخت کنده میشن یک قسم هستن. باش که به این درخت یک نول بزنم. نه بابا، موقع زور ندارم که این درخت تکان بتون. اما جالب بود. خب گامش کن، رایم کنم طرف بود، راست مارم، از چپ مارم، چی کنم؟ کنکنی کنکن
میخوای کمکت کنم؟
کی بود؟ کی میخواست مرا کمک کنم؟ من با کی صحبت میکنم؟ کنکنی کنکن
بابا، اینجا از تو، سهل کن.
نمیبینم کدام طرف، کنکنی کنکن
ایره، اینجا، روبروز، سر شاخته شیشته، نمیبینی؟
کن؟ از راستی نمیبینم کنکنه کنکن
ایره، بالا و تکان بتون، بازم نمیبینی؟
خب راستش نی، بخشش میخواییم، شما چشمایم ضعیف شده کنکنه کنکن
خیباش که من بیایم پیشیم. سلام.
وای تو؟ برگ درخت تو؟
چی؟ برگ درخت نی بابا، من کی گفتم که برگ درخت هستم؟ من توتی هستم، از آشنایی با خودت خوش هستم، بسیار خوش هستم.
چی جالب، گفتی نام چی بود؟
توتی.
توتی، توتی، کنکنی کنکن، رنگ بالای سبز است. من خودت چند لحظه پیش دیدم که این طرف اون طرف پرواز میکنیم، اما راستش فکر کردم که برگ درخت است. کنکنی کنکن، با چرت کردم که برگ درخت چرا روی زمین نمفته که این طرف اون طرف باز میره.
من یک رقم توتی هستم با بالای سبز. البته در این جنگل و در این دنیا توتی های دیگه هم هستن که رنگ بالایشون فرق میکنن، اما ما رنگ بالای سبز هست.
کنکنی کنکن، اجازه بدی خود سیلت کنم. بله مقبول هستی، مقبول هستی. من نامم خروس است. خروس است.
خروس خروس.
یک حیوان علیم که در مزرعه زندگی میکنم. از آشنایی با خودتان بسیار خوش شدم توتی جان.
واو امیر رقم، واو خیلی خوش شدم. من تا حال خروس ندیده بودم.
خب میام بریم اون طرف زیر سایه درخت بشینیم یکم قصه کنیم.
فکر خوبه.
دلم میخوای از خودت بیشتر بدانم، بیشتر باید آشنا شوم. خب توتی جان از خودت بگو، اینجا زندگی میکنی؟ تناسی چه قسمی زندگی میکنی؟
خب یک توتی هستو امو رقبا که ببینی رنگ بالای سبز هست.
بله سبز سبز هست.
اما قسمی که پیشتر برد گفتم توتی های دیگه با رنگ های مختلف در جنگل زندگی میکنن.
بله گفتی
با توتی ها زندگی دست شبی داریم.
آفرین آفرین.
در جایی که گرم هستند، البته نه یک قسم گرم و خشک و بیاب. میگم خودت گفتی که در مزرعه زندگی میکنی؟
خون خونه خون بله 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 با آدم ها. تو اونا دیدی توتی جان؟
معلوم هست که دیدم و میتونم به هر جایی پرواز کنم. آدم ها رو دیدم، اونا به ما توتی ها خیلی علاقه دارند. به نظر اونا ما خیلی جذاب هستیم، چون که توانایی خاصی نسبت به دیگه پرنده ها داریم.
گپس توانایی خاص زدی توتی جان، چه توانایی؟
خب ما توتی ها تنها پرنده های هستیم یا جز پرنده های هستیم که زبان آدم ها را یاد میگیریم. با عنوان یک پرنده برشه خیلی جالب است که ما بطالب گپ بزنیم.
چی جالب؟ پاکول پاکول ما یک زاغ دیدم که هم بسیار از خودش تعریف میکرد، میگفت که جز پرنده های باهوش است. اما تو حتی میگی که میتونی با آدم ها گم بزنی قفل قفل.
بله البته در مورد زاغایی که میگی بسیار باهوش هستن، درست است باهوش هستن.
باهوش هستن؟
بله اما اونا نمیتونن گم بزنن. ولی با توتی ها قدرت تقلید صدا و گفتار داریم. البته نیه که کلگی با توتی های رقم باشیم، نه، ولی اکثر توتی ها این توانایی را دارن.
قفل قفل خیلی حساب. من به عنوان یک خروس بسیار بی‌هنر هستم.
این گپ را نزن. هر موجود یک خاصیت داره، یک جذابیت داره. البته خودت خروس شجاعی هستی که در جنگل آمدی و هنوز زنده هستی.
خب البته درست است که من نمیتونم گپ بزنم، اما توتی جان در بین آدم ها بسیار محبوب هستم، خوشم دارن. خصوصا اونا را صبح وقت بیدار میکنم.
چقدره؟
بله گرچه ما بیشتر در قریه ها هستیم، اما به خاطر علاقه که مردم به ما دارن ما در شهران برده میشیم. بله ما را بردن در شهران.
من خود پیشتر گفتم که هر ایوان یک قسمی محبوب از جذابیت دارن.
راست میگی، درست گفتی. خب بیشتر از خودت بگو توتی جان.
خب ما توتی ها پرای ما رنگارنگ است و حالا تعریف از خود در شما مقبول است.
بله مقبول است.
البته من که فقط سبز هستم، اما در این جنگل تو توتی های دیده میشه که هوش از سر آدم ها میپرن.
راست میگی؟
توتی های با پرای سرخ.
سرخ؟
پرای آبی.
آبی؟
خاکستری، زرد، سفید و رنگ های دیگه.
چقدر جالب، رنگ با رنگ دیگه.
دقیقا رنگ با رنگ.
چی جالب، خودت چی میخوری توتی جان؟ دانه چی از غذای چی هست؟
خب و با کمک برقار میتونم دانه های بیمار رو بشکرم و بخورم. عاشق فندق هستم و چهارمغز و خسته و پسته و ایتو چیزا.
بهمن نوش جانت تو
زهده باشی
توتی جان. خونی پاپا نوش جان.
تشکر. راستی میبینی که دم دارو؟
بله دمت مخمونم.
دم دراز هم دارو. یکان تا از توتی ها هستن که اقا دم دراز ندارن. ما کاکل نداریم. ولی
کاکل راست میگی کاکل نداریم.
اما بعضی از توتی ها کاکل دارن. بس هیل که بلقارم سرخ هست.
مقبول هست.
اما بعضی از توتی ها باز بلقارشون سفید، زرد یا خاکستری است. در اصل میخوای برات بگم که ما همه توتی هستیم، اما گاهی با یک فرقای میکنیم.
آفرین آفرین. تشکر از گپای. تشکر که خودتان برام معرفی کردید.
خواهش میکنم.
از راستی که پرنده مقبولی هستی تو جان.
زنده باشید.
خونه که من باید برم. میشه کمک کنی و بریم به آسمان و برم بگویم مزرعه را میبینه یعنی؟ من از کدام طرف برم؟ راست یا چپ؟ این کمک هم میکنی تو جان؟
بله بله بالا
دوسته قنده، تشکر که در برنامه امروز شاپرک ما را همراهی کردین. از خدای خوب و مهربان برای همه شما نازنینا سربلندی و شادی آرزو میکنم. خوش باشین و تندرست. فردا باز هم به خانه‌تان خواهیم آمد. تا فردا خدای خوب یار نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز و در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین. شنونده محترمی پرسیدند برای از بین بردن ترس از مرگ چه کار باید کرد؟ دوست عزیز پرسیدن مگر همه انسان ها از نسل آدم و حوا نیستند؟ پس چگونه بچه های حضرت آدم و حوا زیاد شدند؟ مگر می شود که خواهر و برادر با هم ازدواج کنند. بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که پیامک میزنید به برنامه خودتان آینه حقیقت و هر روز ما را دنبال میکنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان دو شماره است که میتونید پرسش های خودتان را مطرح بکنید تا کارشناسان ما سر فرصت و به نوبت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک امروز. شنونده محترمی گفتند که من همیشه از مرگ میترسم، برای از بین بردن این ترس باید چی کار کنم؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این عزیز شنونده را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
چند نکته را عرض میکنم. اول این که مهمتر علت ترس از مرگ نشناختن مرگه. انسان اون چیزی که نمیشناسه ازش میترسه. تو تاریکی چون نمیدونه چه خبره میترسه از تاریکی. از مرده میترسه چون مرده رو نمیشناسه. از جن میترسه چون جن رو نمیشناسه. یکی از دلایل ترس ما از مرگ نشناختن مرگه. امام هادی علیه السلام رفتن دیدن یکی از یارانشون که در حالت احتضار بود و خیلی جزا و فضا و بیتابی میکرد. حضرتش پرسید چته؟ گفت که آقا جان از مرگ میترسم. امام فرمود چون مرگ رو نشناختی از مرگ میترسی. علت ترس از مرگ اینه که مرگ رو نمیشناسی. بعد امام براش مثالی زد، توضیح داد، فرمود که خب گویا مثلا ممکن بود چند ماه اینا مجال استحمام نداشته باشن، وقت دچار چرک و کثافت و هم بیماری پوستی غدد خیلی چرکین و دردناکی بر پوست ظاهر میشد. امام فرمود اگه این چنین بیماری برای انسان پیش بیاد، بعد بره حمام، تنها راه درمانش هم حمام بود، لباسشو بشوره، بدنشو بشوره، این چرکا و کثافات و این غدد هم از بین بره، وقت چه حالی پیدا میکنه؟ گفت خب انسان نشاط پیدا میکنه، سرحال سرزنده میشه. فرمود مرگ همان حمام است که اون آخرین آلودگی ها و چی بر بدن بر نفس انسان باقی مونده با مرگ و با سکرات مرگ پاک میشه و تصفیه میشه و انسان پاک وارد بر خدا میشه. امام کاظم از جای عبور میکرد، گفتن که آقا این صاحب ما که در حال احتضار در چه حال میبینی؟ گفت فرمود در آخرین تصفیه ها، آخرین تصفیه ها داره انجام میشه که پاک بر خدا وارد بشه، دوباره بر خدا میشه، آلودگی و پلشتی در وجودش باقی نمونده باشه. امام هادی که بهش مطلب رو فرمود و آقا جان راحت شدم، چشم بست و مرد. پس نکته اول اینه که ما ترسمون از مرگ اینه که مرگ رو نمیشناسیم. دوم این ترس ما از مرگ حقیقت گناهه. الخائن و خائف. کسی خیانت کرده چیه؟ میترسه. مثلا گناه کرده میدونه که با مرگ باید عذاب این گناهان رو ببینه. خب بله که میترسه، باید هم بترسه. چیکار کنه؟ توبه کنه، خودشو پاک کنه از گناه، دیگه از مرگ نمیترسه. گناه باعث ترس از مرگ میشه. سومین دلیل غلقه ها و دلبستگی های شدیده. وقتی انسان مثلا به همسرش، به فرزندش، به پستش، مقامش، ثروتش، خونش، زندگیش علاقه زیاد داره، به شدت بسته شده به این، خب مرگ انسان رو از جدا میکنه دیگه. یه وقت مثلا با یه بند به یه جای بسته شده، یه بند قیچی میشه، یه وقت نه با یه زنجیر، با 10 تا زنجیر بسته شده، یکی رو پاره میکنه دومی. علقه به همسر کم میشه، علقه فرزند، علقه فرزند، علقه مال، علقه منال، علقه پست. هرچی که این علقه ها بیشتر بشه، مرگ برای انسان سخت‌تر میشه. چیکار کنیم این علقه ها رو کم کنیم؟ نه اینکه محبت نداشته باشیم، برای خدا محبت داشته باشیم. نه اینکه مهربان نباشیم، قربان الله چیه؟ مهربان باشیم. اما دلبسته نباشیم. کندن دل اون وقت چی باشه؟ سخت باشه. بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. نباشه همه عمر با این بشه، یه روز صرف این بشه که دل ببندیم، یه روز هم زور بزنیم که چی بشه؟ دل بکنیم. ولی بگو خدا من چون تو گفتی دوستش داشت باش، دوست دارم. تو گفتی که فرزند تو ببوس میبوسمش، قربتن الله میبوسم، قربتن الله محبت دارم. اون وقتی مرگ براش آسون میشه، میگه خب با مرگ من از این فرزند جدا نمیشم، محبت که هست. این هم یک نکته که بریدن این علقه ها، قچی کردن این علقه ها که باعث میشه که مرگ آسون بشه برای انسان. نکته بعد این که یه شخص وقت خدمت امام مشتبه علیه السلام گفت که من از مرگ بدم میاد، از مرگ میترسم، مرگ برای من کراهت داره، سخت برام. امام فرمود چون شما دنیا رو آباد کردید، آخرت رو خراب کردید. معلومه که انسان عاقل میترسه از اینکه بخواد از آبادی به خرابی منتقل بشه. اگه اون طرف آباد میکردید هیچ نگران نبودید. یه مقدار برای اون طرف هم کار کنیم، اون طرف رو هم آباد کنیم، اونجا هم چراغ روشن کنیم، اونجا هم بنای رو بنیانگذاری بکنیم، وقتی که برای ما آسون میشه مرگ. شخص مثلا پیامبر گفت ما لنا نکره بالموت. من بعضی از کلمات میخونم دوستانی خواستم پیدا کنم بتونم پیدا کنم. پیامبر بهش فرمود مال داری؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود چیزی هم فرستادی جلو؟ اون طرف هم فرستاد گفت نه. خب معلوم میشه مرد دوست داره همراه مالش باشه، مالت این وره دوست داره اینجا باشی، اگر میفرستادی دوست داشتی بری سراغ اون طرف. به هر حال اینها برخی از عوامل، اما عمده عاملی که در واقع اساسی اینه که در انسان یک میل فطری بسیار قوی وجود داره به نام میل به خلود. انسان دوست داره که همیشه باشه، این از یک طرف. از اون طرف مرگ رو عدم میپنداره، این دوتا با هم ناسازگارن. اگر انسان مرگ رو یه سفر تلقی کرد، یه سفر کوتاه، یه پلی که انسان از این طرف رودخونه که سراسر درد و رنج و نمیدونم زندگی چیست، خونه دل خوردن، اولش رنج و آخرش مردن، از این زندگی سراسر رنج و درد، این پل انسان رو منتقل میکنه به اون طرف که سراسر شادیست و سرور. و امام حسین علیه السلام در روز عاشورا فرمود که صبرم بنا الکرام، یک مقاومت مختصر لازم هست. اگه انسان اینجوری مرگ رو تلقی کرد، مرگ رو قفس شکستن دید، مرگ رو لباس عوض کردن، اون لباس سنگین متکاسفه که از این کسانی که مرگ رو تجربه کرده بود، از این تجربه کرده مرگ میگفت که مثل که یه لباس گلی سنگین دست پاگیر تنم کردن. یعنی واقعا اینجوری ها، مرگ چی؟ انسان از این لباس سنگین گلی دست پاگیر خارج میشه، راحت پرواز میکنه. مرگ رو غروب در یک نشعه همزمان طلوع در نشعه دیگری دید، مرگ در دنیا و تولد در برزخ دید. مثل بچه وقتی بچه به دنیا میاد نمیگیم نابود شد، میگیم به دنیا آمد. انسان هم که میمیره به برزخ میره، نه اینکه نابود بشه. اگه انسان مرگ اینجوری فهمید دیگه نگران نیست، دیگه نمیترسه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان عیسی ابن مریم علیه السلام، این دنباله همون حدیث قبلی است که رسول مکرم نقل می‌فرمایند از حضرت عیسی. می‌فرمایند که ان عیسی ابن مریم علیه السلام قام فی بنی اسرائیل فقال یا بنی اسرائیل لا تحدثوا بالحکمة الجهال فتظلموها. سخن حکیمانه را نزد جهال نگید، چون این ظلم به اون سخن حکیمانه است. گاهی اینجوریه، یک وقت کسی متعلم است، در صدد فهمیدن است، شما سخنی رو به اون میگید، حکمتی رو به اون میآموزید، این خدمت به اوست و خدمت به این سخن است. یک وقت کسی است که جزء جهال است، جاهل در اینجا به معنای مطلق جاهل نیست، یعنی اون کسانی که یا ظرفیت فهمیدن برخی از مسائل حکمت آمیز را ندارند یا در صدد یاد گرفتن نیستند. حرف رو میزنید رد میکنند، حرف به ابتذال کشنده میشه. گاهی اینجوری سام یک حرفی رو انسان در غیر جای خود نزد کسانی که